Ε, μοσυλεύωσή του Ρώμη, ρε.
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه وطن فارسی بشنوید.
وطن فارسی
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی و میزبان شما در اینجا استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ. ما در برنامه وطن فارسی معمولاً به سراغ افراد، سازمان‌ها، نهادها یا سیاست‌گذارانی می‌ریم که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ، ترویج و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا می‌کنه. با افتخار این برنامه در کنار حضور خوب جناب آقای دکتر فربود شکوهی هستیم. ایشان مشاور زبان و ادبیات فارسی در معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای دکتر فربود شکوهی، بسیار به برنامه وطن فارسی خوش آمدید. خیلی خرسندم از اینکه شما رو میبینم.
در آغاز سخن نام یزدان را فرایاد بیاورم که بگفتند به نام آن که هستی نام از او یافت. همچنین به شما آقای دکتر محمدیان دانا و توانا و همه شنوندگان گرامی شما درود بگویم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شکوهی. من همواره شما رو با همراهی متون کهن پارسی به ویژه با شعر حافظ میشناسم و چقدر هم خوبه که آدمی کسی رو به واسطه شعر و ادبیات فرایاد بیاره. اگر به من اجازه بدید از دیوان خواجه حافظ شیراز غزلی رو باز کنیم و درباره یکی از موضوعهای اون غزل با هم گفتگو کنیم. غزل گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. اگر مایل باشید این غزل رو بخونم و بعد در مورد این غزل با هم گفتگو میکنیم، منتها خط فکریمون رو در راستای برنامه مینهیم که موضوع پاسداشت زبان پارسی است. با اجازه شما آقای دکتر
بفرمایید.
به نحوی دیگه به حکمت گفتن نزد لقمان هست کنار شما.
بزرگوار، سپاسگزارم. بفرمایید.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم تراید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو بستو از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از کوی عشق خیزد، گفتا خوشا نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم
دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد؟ گفتا خموش حافظ کاین قصه هم سرآید. آقای دکتر، کمی درباره ساختار و شیوه گفتگوی این غزل گزارش کنید برامون. دیگر اینکه پیش از خواجه حافظ دیگرانی هم بودند که به این شیوه گفتگو یا به تعبیری دیگر مناظره سخن گفته باشند؟
در میان ادب دوستان امروزی نام این گونه سخنگویی را همچنان که شما به درستی بگفتید مناظره است، اما من همان گفتگو را خشتر بدانم. تا آنجا که بیاد بدارم در نسکی به نام درخت آسوریک گفتگوی میان بوز و نخل بیامد. هر آینه باید که بدانیم هم بوز و هم نخل نمادهای هستند و برخی را باور بر این است که بوز نمادی از آیین خوراسه یا خورشید پایه ایران است و نخل نمادی از ماه آسه است. در آن نسک از بند 1 تا بند 20 نخل از سودمندی‌هایش به بز بگوید و بز نیز از بند 21 تا بند 53 از سودمندی‌هایش به نخل بگوید و آن را خار بدارد. در آن گفتگو بز بر نخل پیروز بشود. به سخن دیگر، مردمان سرزمین ایران بر آیین ماه آسه مردمان میان رودان پیروز بشدند. برای دانش بیشتر به بازگردان نوشتار پهلوی نسک درخت آسوری که آقایان رحام اشه یا شادروان احمد تفضلی سر بزنید. همچنین به زبان پهلوی نسک شایست و نشایست را بداریم که در آن گفتگوی میان زردشت و اهورمزدا بیامد. از آن زمان تا به امروز در ادب پارسی ما گواهای فراوانی از گفتگوی دو کس یا دو چیز بداریم. یکی همین غزل خواجه حافظ است که شما بر پایی مروای نیک یا فال نیکو در آغاز برنامه نام ببردید. آغازین این غزل چنین است که شما بخندید، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. همچنان با ما همراه باشید در بخش پیش رو.
گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید، گفتا اگر برآید. گفتم دم بردار رسم بفتار بیامو، گفتا دماغ رویان این کار کم تر باید، این کار کم تر باید. گفتم که بر خیالم راه نظر ببندم، گفتا که شب رو برست و بود از راه دیگر آجد، گفتا که شب رو برست و بود از راه دیگر آجد.
بسیار سپاسگزارم از تهیه کننده برنامه خانم ولیزاده که در این فاصله زمانی آواز استاد محمودی خانساری رو پخش کردن که ایشان اتفاقا
بیت‌هایی از همین غزل خواجه حافظ رو هم به زیبایی اجرا کردند. بخشی که شنیدید با لحن آواز ابو عطا بود، اجرای تار استاد فرهنگ شریف، تنبک جهانگیر خان ملک و ویالون استاد اسدالله ملک با اجرای آواز استاد محمودی خانساری. آقای دکتر شکویی عزیز و ارجمند، پس از منظومه درخت آسوریک و کتاب شایست و نشایست، باز هم پیشینه این گونه مناظره یا به تعبیر پارسی تر گفتگو وجود داره و اگر هست حتما برام بگین.
در نسک نزهت المجالس 4000 چهارانه از 300 سراینده هست. این چهارانه ها در واضح زمانی سده چهارم تا سده هفتم هجری مه است. در این نسک هم گفتگوهای رو ما میان دو کس بداریم. برای نمونه شیخ ابو سعید عبدالخیر بنوشت: گفتم چشمم، گفت به راهش میدار. گفتم جگرم، گفت پر آهش میدار. گفتم که دلم، گفت چه داری در دل. گفتم غم تو، گفت نگاهش میدار. همچنین در سده پنجم هجری مهی اسدی طوسی سراینده نسک گشاسمنامه را بداریم که گفتگوهای گونگونی از ایشان به یادگار بمانده است. برای نمونه گفتگوی میان گرشاسب و برهمن. پس از آن در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم هجری مهی صنایع غزنوی را سراغ بداریم که شیوه سخنگویی گفتم گفتا در نوشتارش رخ بنماید. برای نمونه ایشان غزلی با آغازینه دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه، قالت را فؤادی من هجر کل قیامه بدارد، که در آن دلدادی با دلبرش سخن بگوید.
بسیار عالی. من میتونم خواهش کنم که مصرع دوم رو که اتفاقا بیت به شیوه ملمه هم سروده شده، یعنی مصرعی پارسی و مصرعی عربی، برام معنا کنید و ترجمه؟
بله. قالت را فؤادی من هجر کل قیامه به چه میا معنای این است که گفت که در قلبم از دوری تو قیامت برپاست.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. پس از صنایع غزنوی در سده ششم هجری مهی یکی از بزرگان سرایندگی با نام نظامی گنجه‌ای نسک شرفنامه را به سرایست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در فرصت پیش رو همچنان با شما خواهیم بود در برنامه وطن فارسی. دو بند آغازین شرفنامه رو به یاد دارم که چنینه: خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. آقای دکتر شکوهی در این برنامه از شیوه های گفتگوی دو سویه برامون گفتید. اگر مایل باشید به غزلی از سرایندگان اشاره کنید که پیشتر با همین شیوه گفتگو در غزل هم آشنا بشیم.
باری، از مولوی بلخی و شیوه گفتگوی دو سویه او سخن بگفتم. مولوی بلخی غزلی با آغازینه ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من، ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من، مستفعلن 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 بدارد.
بعد رجز دیگه در همون بحر. بله. مطلوب و مورد نظر مولانا.
بله.
در این غزل حالا خیلی جالبه، سخن میان کدام دو نفر هست که این گفتگو در گرفته؟
در این غزل گفتگو میان گوینده و دلش است و از دل برنده نیز یاد بشود. در همین آغازینه غزل بخوانیم که کسی روی به دلش بکند و بگوید که ای دل من دیگر گله مکن، تا اینکه دلدار و دل برنده من سخنانت را نشنود، مگر تو از آن یار بی امان نمی ترسی؟
بعد پاسخی ولی دریافت نمی کنه، یعنی گفت و گوه در نمی گیره، درسته؟
چرا، جلوتر بریم در این غزل بین دل و گوینده و حتی دلبرنده نیز گفتگوی در می گیرد که بله. اگر غزل رو کامل بخوانیم به این
الان یادم آمد یک مصرعی داره میگه گفتا نمی ترسیم اگر زان یار بی زنهار
من درست بله. میفرمایید
بله. درود بر شما. اگر مایل باشید یک بار کل غزل رو شما برام بخوانید تا با حال و هوای این غزل هم آشنا بشیم، بعد از اون شما درباره همین غزل برام صحبت کنید. همچنین از تهیه کننده برنامه درخواست میکنیم تا در فاصله زمانی اگر آوازی در این باره در دسترس دارند برامون پخش کنند.
مستفعلن 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 مستفعلن، ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من. ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من. ای دل مرو در خون من، در عشق چون جیهون من. نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من؟ یادت نمی آید که او می کرد روزی گفتگو؟ می گفت بس دیگر مکن اندیشه گلزار من. اندازه خود را بدان، نامی مبرز این گلستان. این بس نباشد خود تو را کاگه شوی از خار من. گفتم امانم ده به جان، خواهم که باشی این زمان. تو سرده و من سرگران، ای ساقی خمار من. خندید و می گفت ای پسر، آری ولی که از حد مبر. وانگه چنین می کرد سر که ای مست و ای هوشیار من. چون لطف دیدم رای او، افتادم اندر پای او. گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من. گفتا مباشن در جهان تا روی من بینی ایان. خواهی چنین گم شو چنان، در نفی خود دان کار من. گفتم منم در دام تو، چون گم شوم بی جام تو. بفروش یک جامم به جان، وانگه ببین بازار من.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در برنامه وطن فارسی با ما همراه هستید. حتما اهالی وطن فارسی می دانند که از شکل و رنگ دیگری با موضوع پاسداش زبان فارسی در این برنامه کنار شما هستیم. امید که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. باری آقای دکتر شکوهی، ما در مورد بیت نخست این غزل با هم گفتگو کردیم. اگر که مایل هستیم و بخش جذاب دیگر یا نکته‌دار دیگری وجود داره هم برام بگین که از غزل مونالا بگذاریم. می‌خواستم بگم بخش جذاب دیگری هم داره که دیدم واقعا هر بیتش اصلا ماجرای متفاوتی است. چون من همیشه میگم که اصلا مولانا واقعا شاعر دیروز نیست، حتی شاعر امروز هم نیست، گویی که مولانا شاعر فرداست. از بعض کارهای متفاوتی داره. مثلا هیچ کس رو من به یاد ندارم که عشق رو به یک جنین خونخواره تشبیه کرده باشه یا چیزهای از این دست. میشنویم شما رو.
دو نفر پس از مولوی بلخی به یاد بدارم، یکی خواجه حافظ هست که جنین رو به هستی خونخواری امانت بکرد، یکم صاحب تبریزی هست اگر بیاد بدارم، حافظ گفت که خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک. اینجا داره یاد میکنه از جنین که خونخواره هستیم.
بله،
حالا ایشالله در یه برنامه دیگه پیش بیاد که درباره
استاد خود جنین خونخواره هست، ولی عشق رو به جنین خونخواره تشبیه کردن متفاوته. میدونی؟
بله، و اینجا حافظ میگه که صاحبم همین رو داره میگه، میگه که خب ما از جنین سراغ نداریم که اصلا سخن بگوید.
بله.
حافظ میگه خاموش نشین. خب کار جنین فقط خونخواره و خاموش نشین نیست. درست میفرماید. بله، عشق رو به جنین خونخوار همانند کردن شگفت است. درباره این غزل اگر به من پروانه بدهید، یک بند از این یا دو بند از این غزل رو به کوتاهی گزارش بکنم.
یادآوری کنم که آقای دکتر پروانه رو در معنای در واقع اجازه و رخصت به کار میبرن که پارسی تر هم هست و زیباتر.
باره، گوینده در پی سخنانش با دل خود بگوید: ای دل من، در عشق خونین و فراوان بسان رود جیهون مرو، مگر تو ای دل ناله های زار مرا از شب تا به سپیده نشنفته ای؟ مولوی بلخی بنوشت: ای دل مرو در خون من، در عشق چون جیهون من، نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من؟ و ایشان در بند سیوم این غزل بیاورد که گوینده به دلش بگوید که آیا یادت هست که روزی دلبر و دلدارنده با من گفتگو میکرد و به من چنین زنهار بداد که در اندیشه گلزار من مباش؟ مولوی بلخی بنوشت: یادت نمی آید که او میکرد روزی گفتگو؟ میگفت بس دیگر مکن اندیشه گلزار من.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم. در بخش پایانی میرسیم به فرصت نهایی. در بخش نهایی یادآوری کنم که خب ما در مورد واژه پروانه که آقای دکتر شکویی زیاد هم بهره میگیرن سخن گفتیم. در شعر سعدی هم میگه که پروانه راحت بده شم که امشب، یعنی واژه کاملا بهره بردن در معنی اجازه و رخصت. اما از همین نقبی بزنیم به برنامه که تازهی که قرار هست در برنامه وطن فارسی تقدیمتون کنیم و نوعی ریشه شناسی واژگان هست به اجرای آقای دکتر شکویی خواهید شنید از این پس در وطن فارسی، و خواهش میکنم در بخش پایانی این رو خودتون توضیح بدید آقای دکتر.
دوستان بخواستند که در یک برنامه کی یا برنامه بسیار کوتاهی در هر برنامه وطن فارسی یک واژه رو بر بگزینم و درباره اون به کوتاهی گزارش بکنم تا شنوندگان گرامی رفته رفته و کم کم با گذشته برخی از واژه ها آشنا بشوند.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شکویی که در این برنامه با ما همراه بودین، همینطور از توجه و تأمل شما شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه وطن فارسی. شبی خوش رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
زندگی با واژه‌ها.
به پیکر تراشان بفرمود زود، از این شیر تندیس باید نمود. یاران و دوستداران زبان و ادب پارسی، بر شما درود فراوان باد. دکتر فربود شکوهی هستم و برانیم تا با شما برخی از واژه‌های پارسی را باز بشناسیم. در آغاز برنامه بندی را از نسک کوروشنامه بشنفتید که در آن واژه تندیس بود. در این برنامه برانیم تا این واژه را بگذاریم. واژه تندیس را از دو پاره تن و دیس بساختند. پساوند دیس و دیز و دیسه به معنای همانندی هستند. از این روی واژه تندیس به معنای همانند تن است. خوب است بدانید که به پیکر ساخت از فلز یا سنگ تندیس بگویند که شما را به یاد تن کسی یا جانوری بیندازد. نمونه: تندیس فردوسی طوسی در میدان فردوسی تهران که شما را بیاد فردوسی طوسی بیاندازد. بند آغازین را دوباره بشنویم. به پیکر تراشان بفرمود زود، از این شیر تندیس باید نمود. اکنون واژه‌های دیگری را بشنوید که بر همین ساختار ساخته بشدند. نمونه ها: تاغ دیس، ناو دیس، سر دیس، ماه دیس یا مهدیس، مهردیس، خوردیس، شبدیز. دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود. زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رستن و رستن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
ای بابا، خسته شدم اینقدر که گشت.
چه سرعتا بگرد، دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله، میدونم چی میخوای. مبارک دنبال چی. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همینم از که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت.
الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
عزیزان، کاهش 2 درجه دما در منزل و مکانهای کسب و کار میتونه باعث بهبود مصرف انرژی در کشورمون بشه کاهش 2 درجه دما و سلامتی 1 کشور.
بسم رب شهداء و صدیقین.
این فرزندان شما جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و خبیث‌ها به حرم اهل بیت برسد.